بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب تا اینجا در مورد مباحث مقدماتی معرفت شناسی، اول تعریف معرفت شناسی و مسائل آن، اینکه عطف میکنیم مسائل را بر تعریف، چون تا مسائل معرفت شناسی ذکر نشود درک درست روشنی از معرفت شناسی به دست نمیاد. اجمالا مثلا میگیم معرفت شناسی علمی است که درباره معرفت بحث میکنند، این خیلی چیز ازش در نمیاد. لذا ناگزیر هستیم که درباره معرفت از چه جنبه هایی، این وقت میگیم از چه جنبه ها و چه جهاتی، اونا میشه مسائل. مثلا خود تعریف معرفت، ابزار معرفت و قلمرو معرفت، ارزش معرفت، اینها. از بحث اول این شد که معرفت شناسی چیست، به عنوان یک علم و مسائل آن کدام است. دو، این رو بررسی کردیم که جایگاه و اهمیت معرفت شناسی نسبت به علوم بشری چی هست، و معلوم شد که رتبتاً جنبه مقدماتی داره و نظیر منطق هست که خادم العلوم می شود، تقدم بر همه علوم داره. معرفت شناسی هم چنین جایگاهی داره. و سومین بحثم این بود که مکتب‌هایی که در معرفت شناسی، نه نظریه ها، و نظریه ها زیاد هست، ولی مکتب‌ها بنابر اون چه که جناب آقای حسین زاده بحث کرده بود، ما عرض کردیم سه تا مکتب را معرفی کردن: کلاسیک و مدرن و معاصر، که خصوصیات اینها در جلسه قبل بیان شد. حالا میرسیم به بحث مربوط به پیشینه معرفت شناسی. از مقدمات بحث در قسمت اول، یعنی حالا این بحث پیشینه معرفت شناسی را در سه قلمرو یا در سه حوزه بخواییم اجمالا بررسی بکنیم. یکی در قلمرو فلسفه قدیم یونان، و یکی هم در، یعنی در فلسفه غرب به عبارتی قدیم تا دوران معاصر و جدید. این یک محور بحث در پیشینه بحث معرفت شناسی. دو، در فلسفه اسلامی، که بحث‌های معرفت شناسی در فلسفه اسلامی چطور مطرح شده. و سوم، در کلام اسلامی. همین این پیشینه را در سه قلمرو، در سه حوزه، فلسفه غرب از قدیم تا دوران جدید و فلسفه اسلامی و کلام اسلام. در قسمت اول حضرت آیت الله مصباح و ذوال تعالی در کتاب آموزش فلسفه که آتش بنده یادداشت کردم، جلد یک، چاپی که بنده دارم صفحه 147 تا 149 است، ایشان یک گزارش نسبتاً منسجمی و مختصری از پیشینه بحث معرفت شناسی ارائه کردن که دیدم بحث نسبتاً گویای خوبیشون را نقل کرد. حاصلش این است که می‌فرمایند خب معرفت شناسی به عنوان یک شاخه از علم، که البته نبوده که یک علمی باشه دانشمندان متفکران به عنوان یک رشته علمی بحث کنن، نبوده، این میشه بعد دوران جدید. اما مباحث مربوط به معرفت شناسی چرا این پیشینه داره و بوده، به این صورتشون میفهمن. تاریخ فلسفه به ما میگوید که در یک مقطعی برخی از فلاسفه خیلی قدیم، مثلا قرن پنج قبل از میلاد و اینها، این که در صحبت میکنیم خیلی قدیم، اینا متوجه به این مطلب شدن که حس خطاهایی میکنه در شناخت، و چون این خطاها را حس داره، نسبت به معرفت حسی و ادراکات حسی بی اعتنا شدن، یعنی اعتبار ادراکات حسی نزد آنها کم شد و نام میبرن از یک مکتب فلسفی قدیم در همون دوره که عرض کردم به نام الهائیان. حالا عبارت ایشون رو میخواد بخوانیم، طولانی نیست. فرمان که بله، معرفت شناسی به عنوان شاخه ای از علوم فلسفی سابقه زیادی در تاریخ علوم ندارد، ولی میتوان گفت مسئله ارزش شناخت که محور اصلی مسائل آن را تشکیل میدهد، ارزش شناخت از مهمترین مسائل معرفت شناسی است. از قدیمترین دورانهای فلسفه کمابیش مطرح بوده است. شاید، البته نه به صورت جزمی، چون حالا نظر جزمی اینجا مشکل آدم بده، شاید نخستین عاملی که موجب توجه اندیشمندان به این مسئله شده، کشف خطاهای حواس و نارسایی این ابزار شناخت برای نمایش دادن واقعیت‌های خارجی بوده است. و همین امر موجب شد که الهائیان یه شهری در جنوب ایتالیا است. این اسم الهائی و الهائیان به اون شهر منصوب است، یه شهری در جنوب ایتالیا است که زادگاه یک فیلسوف عهد باستان است به نام پارمنیدس. ایشون نخستین فیلسوف الهائی است و این مکتب الهائی به ایشون منتهی میشه، یعنی پارمنیدس. حالا یکی از دیدگاه‌های شاخص ایشون هم که معروف هست این بوده است که معتقد بوده است تغییر و حرکت ممکن نیست، اصلا چیزی به نام تغییر و حرکت ما نداریم، وجود، هستی، واقعیت مصادف یا ملازم هست با ثبات، اون چه هست دارای ثبات است، اگر یه چیزی امر متغیری باشه یعنی نیست. درست نقطه مقابل هراکلیتوس که اونم مربوط به همون دوران هاست، از فلاسفه غرب یونان قدیمه، اون معتقد بود که اصلا ما ثبات نداریم. حالا گاهی نگاه کنید، دو تا دیدگاه متقابل. هراکلیتوس معتقد بود که اصلا ثبات معنی نداره، لذا معروف است که گفته است در یک رودخانه دو دفعه نمیشه پا بگذاری، یعنی یا شنا کنی. حالا معروف است میگن شنا کنی، تو این منبعی که من دیدم اینجوریه که در یک رودخانه دوبار نمیشه، یعنی تکرار میشه، هم در حال سیلان جریانه. نقطه مقابل ایشون پارمنیدس است که میگفته است که اصلا حرکت معنی نداره و لذا عالم حس که میبینید متغیر است، وهم است، هرچه هست عالم مجردات است، عالم عقل است، حقایق ثابته است. اون چیزی که شما به نام محسوسات خیال میکنید هستن چون تغییر میکنن. حالا دلیل اینا نقل کردن، نمیخوام خیلی معطل اینا بشیم، خواستم یه اطلاع مختصری که حالا این اصطلاح معلوم باشه. دیدگاهش این بوده است. کتاب مبانی و تاریخ فلسفه غرب که گفتم یه روز خدمتتون خیلی مختصر و موجزه، اگر کسی بخواد با یک کمترین وقت یه آشنایی اجمالی با مکتبهای غربی و شخصیتها و اندیشه هاشون داشته باشه، کتاب نسبتا خوبی است. همین است که من با خودم آوردم، این کتاب مبانی و تاریخ فلسفه غرب، همین است که ملازم می‌فرمایید، همین یک جلد. نویسندهش آقای هالینگ دیل و ترجمه عبدالحسین آذرنگ، صفحه 79-80. پس برگردیم به عبارت از آیت الله مصباح. الهائیان پس کیا شدن؟ یعنی اون فیلسوفانی که منصوب هستن، منتسب هستن به شهر الهائی در همشهرت که شمال در جنوب ایتالیا، که زادگاه آقای پارمنیدس که در حقیقت مؤسس این مکتب و پیروانشون بوده، که پیروانی داشته، بیشتر بهای بیشتری به ادراکات عقلی بدهند. الان ملاحظه کردید طبق این دیدگاهی که عرض کردم، پارمنیدس اصلا محسوسات را موهومات می دونسته، لذا به حقایق ثابته قائل بوده نه به امور متغیره. و ادراکات حسی رو قابل اعتماد ندانند. خب پس بنابراین یه تفکری پیدا شد که ادراکات حسی در عالم شناخت اعتبار ندارن و باید به عقل اعتنا کرد. این گام اول. بعدشون میفهمن خب حالا از سوی دیگر اختلاف دانشمندان در مسائل عقلی و استدلال‌های متناقضی که هر گروهی برای اثبات و تأیید افکار و آرای خودشان می‌کردند به صوفیست‌ها مجال داد. صوفستایی‌ها این دوباره یه گروهی پیدا شدن با توجه به این اختلاف نظرها و نظریه پردازی‌های متعارض متناقض در حوزه مسائل عقلی که قائل به این شدن که ادراکات عقلی هم ارزش نداره. یعنی هر کسی به اصطلاح به قول مولوی از ذهن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. یعنی هر کسی با زاویه دید خودش یه چیزی میگه، نمیشه اعتماد کرد که حالا این که میگه واقعه، واقعیت داره یا نه. پس این منشأ این شد که در زمینه ادراکات عقلی هم این شک و شبهه به وجود بیاد و حتی اینا اصلا وجود واقعیت رو هم حتی این کار بکنن و در نتیجه یک نوع شکاکیت رخ نمود. خب وقتی که ادراکات حسی که قابل اعتنا نباشه، ادراکات عقلی هم که قابل اعتنا نباشه، مسئله چی میشه؟ میشه برای شکاکیت. یعنی بس بنابراین مسیر تفکر فلسفی غرب اینجوری بود که بحث شکاکیت مطرح شد. اینجا بود که ارسطو قد علم کرد، یعنی نوبت به ارسطو رسید و او برای اینکه مقابله کند با این تفکر شکاکیت و شکگرایی و رئالیسم را در واقع ایشون طرفدار این بود دیگه که واقعیتی از قابل شناخت است یقین میتونیم پیدا کنیم، منطق را تبیین کرد. یعنی خواست بفهماند که راه را شما بد میروید و الا هم حس قابل اعتناست و هم عقل قابل اعتناست. هم حس خطا میکنه هم عقل خطا میکنه، اما خطای فل جمله چه حس چه عقل دلیل نمیشود که بگوییم اصلا معرفتهای حسی یا اصلا معرفتهای عقلی اعتباری چی نداره. پس ارسطو آمد منطق را تدوین کرد برای اینکه مقابله با اینها بکنه. بعد میفهمن که این دوران شکوفایی فلسفه یونان بوده، این اصلی که الان صحبتش بود که ارسطو اینا به وجود میان، ولی کم کم یک سیر نزولی پیدا کرد این روند بحثای فلسفی در دنیای غرب و باز اندیشه شکگرایی شنیده یک شخص پیرون یا پیرون، این فیلسوف شکاک همون دوران هست که به وجود آورد و از شکاکیت خیلی دفاع میکرد و کار رو به جایی کشوندن که اصولا حکیم راستین کسی است که جزم نداشته باشد. اون کسی که جزم میکند گزافه گوست. اگر یک آدمی حکیم باشه باید جزم حرف نزنه، بایسته حرفاش دو پهلو مثلا باشه، شکاکا نباشه. اینجا بود که به هر حال منتهی شد به دوران دیگه، حالا قرون وسطا و عصر جدید. بعد میفهمن در عصر جدید و بعد از رنسانس چون که تجربه گرایی و حس گرایی خودشون نشون داد، یعنی پیشرفت علم تجربی که مرهون به کارگیری حس و تجربه حسی بود باعث شد که تفکر حسی رو بیاد و اعتبار از دست داده خودش را از دست رفته خودش به دست بیاره. اینجا البته دوباره یک نزاعی در گرفت در همین عصر جدید بین طرفداران خرد و خردگرایی که اصالت را به عقل می دادن، مثل دکارت و طرفداران ایشون، مثل اسپینوزا، مثل دکارت، لایبنیز، اینا میگن عقلگرایان و یک عده‌ای هم نقطه مقابل اینا بودن که تجربه گراها بودن، جان لاک در رأسشون از هیوم، جان لاک و طرفداران اینا. یک نزاعی هم دوباره بین اینها در گرفت که همچنان ادامه داره، ولی میفهمیم غلبه با مکتب حس شد. اینم به دلیل پشتوانه این پیشرفت‌های صنعتی و علمی در طبیعت شناسی، حسگرایی تونست وزنه مثلا قوی تری پیدا بکنه نسبت به عقلگرایی و ایشون میفهمن در زمان ما هم همچنان همین تفکر حسگرایی غلبه داره در دنیای غرب. که بعد میفهمن دیگه اینجا بود که کانت آمد و حالا کانت البته فیلسوف عقلگرا بود، در اردوگاه عقلگراها بود، ولی میگوید که یک تعبیر کانت داره، میگوید من در خواب جزم بودم، هیوم مرا از خواب جزم بیدار کرد، یعنی اون شکهای دیوید هیوم باعث شد که من از اون جزم عقلگرایی خودم بیدار بشم. اون وقت اقدام کرد کانت به چه چیز؟ اقدام کرد به این که تلفیق بکنه، آشتی بده به گونه ای ما بین عقلگرایی دکارت و پیروان دکارت و حسگرایی، تجربه گرایی جان لاک و مثل هیوم و امثال اینها، خواست این را جمع بکنه که مکتب نقاده عقل نظری و نقاده عقل و اینها رو مطرح کرد و اصلا فلسفه کانت رو میگن فلسفه انتقادی، کریتیکال فیلاسوفی، یعنی فلسفه نقادی، اصلا اسم فلسفه کانت اینه. اجمالش هم یک اشاره کوتاهی بخوام داشته باشم، شاید اینا تو بحث‌های آینده بهش برسیم بپردازیم، این بود که ایشان گفتش که حسگرایان درست میگوین، عقلگرایان هم درست میگن، فل جمله حرف اوناست، این حرف فل جمله حرف اینا. گفت که این که حسگراها میگوین انسان هیچ ندارد، ذهن و لوح نفس انسان صاف است، از حواس میگیره، ماده معرفت پر با ایناست، یعنی ما اگر چنانچه حس نداشته باشیم مثل موادی برای این که به شناخت برسیم نداریم، از راه حواس است که یه چیزی را لمس میکنیم، یه چیزی را مثلا میبوییم، میچشیم، میبینیم و غیر ذالک. اما این که بگوییم که تمام مصالح معرفت و شناخت از راه حس حاصل میشه، این غلطه. ما یک فطریات هم داریم، عقلیات یعنی، که اونا مربوط به صورت معرفته، که اون معرفت یک ماده دارد، یک صورت. صورت معرفت مقولات پیشینیه، یعنی ما قبل تجربیه که 12 تا مقوله کانت برای خودش تعریف کرده، طبق اون مقولات ارسطو که داریم، مقولات عشر که ارسطو چیز کرده و طراحی کرده بود، ایشون الگو برداری کرده از اون تفکر و ارسطو، ولی مقولات 12 گانه ای را که اضافه اگر بکنیم اونها را به مکان و زمان که این دارن پیشینیشون میدونه، مکان و زمان میشه 14 تا. یعنی معتقد شده است که شناخت ما در زمینه مسائل عالم، یعنی حقایق عالم، تلفیقی است از حس و عقل. خلاصه اینم تفکری بود که کانت به وجود آورد. پس اجمالا سیر بحث مربوط به شناخت در غرب، در یونان باستان، به این صورتی که ایشون میفرمان مطرح شد و فراز و فرودهای نوساناتی پیدا کرد، جنگ عقل و حس و بی‌اعتباری هر دو، شکاکیت، برتری حس بر عقل، برتری عقل بر حس، جمع بین این دوتا. این در واقع اینجوری میشه که در یک مقطعی حس را از اعتبار انداختن، در یک مقطعی دی عقل را، نتیجه اش شد شکاکیت، بعد نزاع برتری عقل بر فرمشهد که حس، یا برتری حس بر عقل، و سرانجام تلفیق بین این دوتا که توسط کانت انجام گرفته. این اجمال اون مطلبی است که ایشان در رابطه با پیشینه معرفت شناسی بیان کرد. یعنی داده های حسی، یعنی ما مثلا ما یه چیزی رو بگیم شیرینی، درکی از شیرینی داریم، درکی از روشنایی داریم، از زبری داریم، از این چیزها، اینا میگن مواد معرفت، یعنی حواس ابزارند، از ابزار مواد جان، بله، یعنی ادراکات جزئی حسی که ما با حواسمون دیگه اینا درک میکنیم، میشه اینا میشه مواد. و این مواد در اختیار چه قرار میگیره؟ قالب‌هایی داریم، یک قالب‌هایی به نام مثلا علیت، معلولیت، وجوب، امکان، امتناع، کلیت، جزئیت، وحدت، کثرت، یه سلسله مفاهیمی هم داریم که اینا مفاهیم ذهنی هن، اینا رو از حس نگرفتیم. تلفیق بین این دوتا اون وقت نتیجه اش میشود گزاره‌هایی که در زمینه عالم طبیعت یا غیر طبیعت بیان کنیم.
کیف مسموع، یعنی مثلا از قبل سلام، از بابه و سامه یا بابه مثلا با سلام، این شما چیزی که کیفیات که در درمان در مورد عشق کار کرد، کم و کیف و مطابق و اینم امثال اینها، این مند از مواد میگه در نام قالب اون سلا یا مثل محصه به سلا احراز و اینها این هم منظور چیه دیگه است از منظور از این مواد که از این مورد مسموعات از این فهمی ماده است
آره.
و از اون به سلا این ابزار حسی به داده های ابزار حسی میشه این مواد محصه
مثلا شما میگید که آتش علت است، حرارت معلول است. این علت و معلول بودن آتش را یا حرارت را حس نکرده اید. اون چیزی که شما حس میکنید اون حرارتی است که با دستتون با قوه لامستون تماس میگیرید و از این دریافت میکنید. حالا این مثلا حرارت یک امر کلی است یا جزئی است؟ شما وقتی میگید حرارت کلی است یا جزئی، جزئی و کلی را که حس نکرده اید که کلی و جزئی قالب‌های پیشینی ذهن ماست، یعنی ذهن ما اینا را داره. وقتی شما میخواد درباره یک پدیده خاصی مثلا گیاه سبز است یا مثلا رنگش زرد است یا طعمش فلان هست بیان بکنید، اول که این را حس میکنید یک چیز جزئیه، ولی وقتی که میخواید یک قانون درست کنید به صورت یک گزاره قانون کلی عرضه بکنید، از کجا استفاده میکنید؟ از اون مفاهیم پیشینی، به کلیت و جزئیت و امکان و امتناع و وجوب و وحدت و کثرت و حالا یه تعداد 12 تا مقوله است که ایناست قوه و فعل این چیزا. اینا دیگه اصطلاحات ماست. حالا بله، حالا اینا نگاه کنید، اینا را بحث نکردن، لکل خلاصه عالمین یک اصطلاح هست دیگه. ایشان آمده این مقولات را جمع کرده، همین بحث هاست که شهید مظهری اینا را که نقادی میکنن میفهمن خب جناب آقای کانت حضرت عالی این مقولات شما مقولات اولا هست یا مقولات ثانیه، و اگر مقولات ثانیه هست مقولات فلسفیه هست یا منطقیه، و علا کل حالین چطور این حاصل شده؟ همون معمای شناختی که اشاره کردم خدمتتون، شهید مطهری میفهمن یه معما شده و نتونستن حلش بکنن، چون حرفش همینه. میگه آقای کانت که میگوید ما بنبست معرفت را میشکنیم. حالا اگه خسته نمیشید برگردم دوباره یک کمی توضیح بدم. اصل مسئله این است که هیوم گفت چه؟ گفت تا ما چیزی را تماس پیدا نکنیم باش نمیتونیم مطمئن باشیم که شناختیم یا نشناختیم. پس شناختن یک چیز، اطمینان به شناخت اینه که باش تماس پیدا کنیم بیواسطه. تماس و بیواسطه با چیزی بخواییم ارتباط برقرار کنیم و کجا حاصل میشه؟ از حواس. پس ما بدون حس نمیتونیم به شناخت برسیم، چون باید تماس برقرار کنیم، یک ارتباط به اصطلاح دقیق و تنگاتنگ با یک مدرکی، با یک مثلا محسوسی. خب که شهید مطهری میفهمن خب این حرف در جای خودش درسته، چون ما اگر تماس با واقعیت پیدا نکنیم از کجا که اینا تخیل نباشه، اینا ساخته ذهن نباشه، چه ربطی به عالم خارج داره؟ وقت اون داستان سعدی را نقل میکنن که میگوید یک شخصی بود همیشه خدمتون که داشت به شاه بد و بیراه میگفت، مثلا گرون شده بود، تورم شده بود، سنان شده بود، داشت به شاه بد و بیراه میگفت. شاه گفتش که این چی داره میگه؟ از جلسه مثلا بوده اون تایی جلسه، وزیر دید که خب اگر بگه که این چی میگه خب بنده خدا را اعدامش رو کنه، اعدامش صادر میکنم. گفت هیچ، این در میگه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنين. گفت خب اگه اینجوری میگه که جایزه بهش بدین تا بره خدا پدرش هم بیامرزه. گفت یعنی گاهی اینطور میشه که اون در فحاشی میکنه، این میگه والکاظمین الغیظ، میگه یعنی ربطی به اون واقعیت نداره. این مشکل مقوله شناخت. اگر حرف هیوم را قبول داریم که ایشون میفهمن مرحوم علامه هم که میگوید علم حصولی حتما به علم حضوری باید برسه، حالا اینم خودش یک نکته ایستا، همه گفتن که علمهای حصولی علم حضوری است، صورت ذهنیه داریم، ولی این مراد علامه نیست. مراد علامه این است که ما علم حصولی و مفاهیم قبلش ارتباط حضوری هست، یعنی اول ما علم ما حضوریه بعد حصولی حاصل می شود. این چیز جدیدیست که علامه مطرح کرده تو اصول فلسفه، این داره بدای نهایه هم داره، شاید متعرض توضیح داده این رو. مرحوم طاهری میفهمن خیلی خوب این حرف رو علامه هم گفته، یعنی باید تماس بگیریم. خلاصه این تماس تا نباشه ادراکات ما قابل اطمینان نیست، باید این تماسی داشته باشیم. تماس هم میگه با حس باشه که هیوم گفت محدود میشه، با این تماس های جزئی که نمیشه باید قوانین کلی ساخت. که این کلی ها از کجا میاد؟ کانت خواست حل بکنه، گوه اینا پیش ساخت است، اینا مفاهیم فطریه، اینا از خارج نمیخواد بیاد. شاید مطهره میگه خیلی خوب اشکال هیوم دوباره عود میکنه، از کجا این مفاهیم شما که پیش ساخته است، پیش ساخته هایی درست باشه، کاشف از واقع باشه، شما چطور حل میکنید؟ حل نکردن، یعنی مبهم مونده. اما ایشان میفهمد اون بحث معقولاتی که ما داریم در فلسفه، که حالا انشالله تعالی تو آینده جایی برسیم قشنگ این رو باید بازش بکنیم، خیلی بحث شیرینیه، که ادراکات جزئی چطور میشن کلی، کلی که شدن چطور میشن معقولات اولا یا معقولات منطقی یا فلسفی. خلاصه اش این هستا، حالا حاصل اون بحث رو عرض میکنم، تمام معقولات حتی المنطقیات یا فلسفیات برمیگردن به اون معقولات اولا. دقت کردین؟ یعنی تحلیلی که بکنیم اینا برخواسته از اونان، از پیش نیومدن، از پس آمدن، یعنی پسینی هن. معقولات اولا هم از راه ادراکات جزئیه حسی حاصل میشن، یعنی پس ریشه ادراکات ما آخرش برمیگرده به حس، حالا یا حس ظاهر یا حس چی؟ یا حس باطن، یعنی همش هم حس ظاهر نیست، حس باطن هم هست که میشود وجدانی. اون وقت حرف ارسطو میشود که من فقط حسم، من فقط حسم، فقط علمم. این اجمال اون مطلبی است که ایشون لذا میفهمن از معجزات فکر بشره. خیلی مهمه که فلاسفه ما اون زمانی که از این بحثا نبوده حرفایی دادن که این معماهای جدید در معرفت را در شرایط را حل میکنه. اجمالش اینطوریه، من حالا تفصیل بیشتری داره، اگر انشالله آینده موفق شدیم این را بحث خواهیم کرد. حقیقت تو اون کتاب اندیشه های مطهر که همون مجموعه مقالاتی است که راجع به شهید مطهری نوشته بودیم، اونجا تو یه فصل هم اینو آورده که معقولات ثانیه و حل معمای همیشه از شناخت. پس این که فرمودید که این کجا قرار میگیره، نقد اتفاقا همینجاست که تمیزی ما بین معقولات اولا و ثانیه منطقی فلسفی، ارتباط اینها با ادراکات جزئی حسی، اینو دیگه بیان نشده. همینجور آمدن گفتن اینا پیش ساخته است و فطریاته. میگه اگر قبول بکنیم که حتی اینا فطریاته، کاشفیت از واقعش از کجا ما قبول بکنیم؟ چون بنابر این بود که سنگ بنای معرفت اون اساسی که یون گفت اینه که باید تماس پیدا کنیم با واقعیت و شناخت پیدا بکنیم. شما که اینا میگی تماس پیدا نکردیم که، از کجا اینا واقعیت واقع نما باشه؟ اون معما اینجا مطرح میشه. پس این اجمالا فرمایشات برای دریافت های البته که علم میشه. ببینید یه وقت مثلا یک ادراک های جزئی داریم، تصورات جزئی، نه اینا خودش ادراکه دیگه، مقدمه از فقط ابزاره. اما اگر بخواهیم از این صورت های جزئی به قوانین برسیم که علوم معمولا با کلیات سر و کار داره، مفاهیم کلی و بعد گزاره های عامی که صادر میکنیم، احکام کلی، اونم که مقدمه. پس ادراکات حسی خودشون ادراکند، خودشون ادراکند، منطقه ادراکات جزئی هستند. در حوزه علم یعنی علوم که با کلیت سر و کار داره اینا اعتباری نداره. حس میشن ابزار این ادراکات جزئی، ادراکات جزئی مقدمه، مقدمه میشود که با اون تحلیل و قدرتی که ذهن داره از اینها معقولات را به دست میاره، یعنی کلیات، مفاهیم کلیه. هم مفاهیم کلی هم سه دسته میشه، و این مفاهیم کلیه مبنا میشه برای اون تصدیقات کلی، احکام کلی که در علوم مثلا میگوید که هر جا که علت تامه باشه حتما معلول مثلا محقق میشه، آب در صفر درجه حتما مثلا منجمد میشه، در صد درجه حتما به جوش میاد، اینا میشه کلیاتی که صادق. وجدانیات که علم حضوریه، در واقع اینم یه چیزی مثل حسیات خارجی است. هر چیزی به شما وجدان میکنید شخصیه، جزئیه. اولیات نه، اولیات حکمه، کلیه، یعنی از جنس تصدیقه. دقیق می‌فرمایید. اونی که ما وجدان می‌کنیم به اعتبار شهودی، مثلا وجود خودمون را، درد را، شادی را، سیری را، گرسنگی را، غم را، این چیزها را چکار می‌کنیم؟ اونجا رو ادراک می‌کنیم. یه امر جزئیه، کلی نیست. اما وقتی می‌گوییم که اجتماع نقیضین محال است، شی یا وجود دارد یا عدم، یا که این کلی است، خودش کلیه. اولیات که سنگ بنا و اساس معرفت‌های بشری، یک تصدیق کلی است. خیلی فرق می‌کنه با وجدانیا. کما اینکه فطریات هم از جنس قضایا هستن، یعنی اونم تصدیقه. میگیم قضا یا قیاسات و معها. خوب دقت کنید، اون بدیهیات ششگانه که اونجا گفتن محسوسات به حس ظاهر جزئی است، شخصی است، کلی نیست. وجدانیات هم شخصیه. اولیات کلیه، از جنس تصدیقه و کلیه. فطریات هم ها کذا، در تجربیات و حسیات اینا که حالا اونا در واقع ترکیبی هستن دیگه. فهم به نظر مودید. پس وجدانی اگر شد امر جزئی حسی است، باز تو حوزه علم که به عنوان یک امر کلی باشه به درد نمیخوره. مثلا روانشناس اگه بخواد در روانشناسی روز روان انسان نظر بده، این یافته های وجدانی باید در قالب مفاهیم کلی ریخته بشه تا بشود گزاره های روانشناسی. یا فیلسوف اگر بخواد نفس را، معرفت نفس را بیان بکنه، قانون و تصدیقات کلی بده، تا این مفاهیم کلی نباشه نمیتونه نظریه در روی مثلا تجرد نفس بده، قوای نفس بده، عقل نظری چنین، عقل عملی چنین. اون دیگه نمیگه این نفس اینجور است، میگوید نفس ناطقه چنین است. از راه این کاوش‌های درونی فردی به چه میرسه؟ به یک خواص و اوصاف کلی نفس ناطقه میرسه. این سیر از خاص به عام، از جزئی به کلیه. مثل اینکه یک عالم تجربی این آب را آزمایش میکنه، اون آب را آزمایش میکنه، اون آزمایش میکنه که در صفر درجه منجمد میشه، بعد کلی صادر میکنه. یعنی مباحث روانشناسی هم اینجوریه. روانشناسی هم داده های اولیه‌اش جزئی است، مثل داده های حسی راجع به طبیعت شناسی، زیست شناسی، مثلا شیمی، فیزیک، اینها، بعد کلی میشه.
مثلا آب‌های مختلف اینا با هم خصوصیت
نداره، مبانی میخواد که این
شامل هستن.
اون شالوده ها و مبانی این سیر از جزئی به کلیه که مثلا اصل علیت، اصل سنخیت یا یک نواختی طبیعت، اینا امکان میده که آدم بتونه از جزئی به یک امر کلی رهنمون بشه. یعنی اگر نظام عالم قانون من نباشه، نپذیرفته باشیم که قانون حاکمه، علیت حاکمه، یک نواختی حاکمه، نمیتونیم عبور کنیم از این جزئی به کلی. چون ممکن از اون آب دیگر که ما میگیم این حکم درش پیاده نشه. پس پیشفرض ما اینه که یک قانون علیت داریم، یک سنخیت یا یک نواختی طبیعت داریم، دو کشف کردیم که رابطه بین حرارت و آب این اینجور هست که مثلا به 100 درجه اگه بشه حرارت جوش میاد، میگیم هر آبی اینجوره. البته هر آبی از این آب طبیعی نه، آبای خاص نه، همین آبی که معمولا در طبیعت وجود داره در شرایط معمولی اینجوریه، میشه کلی. خب حالا دیگه این جزئیات اینا رو باید اجازه فرمایید تا به مرور که میرسیم به مباحث خودش باز بکنیم. الان چون مقدمات هستیم صلاح نیست که خیلی معطل بشیم اینجا، به نظرم اضمار قبل از ذکر میشه به مراتب. این اجمال سیر در واقع پیشینه معرفت شناسی در جهان غرب بود از یونان تا دوران معاصر. و اما میام سراغ معرفت شناسی در فلسفه اسلامی. در فلسفه اسلامی یک جای معینی که تمام این مسائل اونجا مطرح شده باشه ما نداریم، اما در جاهای مختلف مسائل خیلی مهمی درباره علم مطرح شده که بعضی از اینها جنبه معرفت شناسی داره، بعضی از جنبه هستی شناسی داره. همش معرفت شناسی نیستا. یعنی بحثایی که راجع به علم در فلسفه اسلامی شده از دو دسته میشه. بعضی از اینها صبغه‌اش هستی شناسی علمه. مثلا اگر گفته شود علم مجرد است، این معرفت شناسی نیست، این هستی شناسیه. یعنی وجود علم وجود مجرده، این که وجود مجرد از یا مادی یک بحث هستی شناسانه است. اما اگر گفته شود که معرفت حضوری است یا حصولی، معرفت حضوری است یا حصولی، این میشه معرفت شناختی. اگر گفته شود که معرفت کلی است یا جزئی، کلی یا اولی است، کلی معقولات اولی است یا چه، همینا که حالا اشاره کردیم، اینا میشه معرفت شناسی. خب یک وقت شما از جنس مباحث معرفت شناسانه است، یعنی اینکه این خودش علم چی هست، اقسامش چیه، انواعش چیه و رابطهش مثلا با عالم خارج چه رابطه ایست. مثلا بحث وجود ذهنی، از مثال عرض میکنم، در ما یک بحثی داریم به نام وجود ذهنی، در مباحث فلسفه از زمان خواجه به این طرف مطرح شده، قبلا نبوده به این صورت. این بحث وجود ذهنی همونطور که شهید مطهری فرمودن بسیار بحث مهم معرفت شناسانه است. ارزش شناخت است که در بحث معرفت شناسی مطرح و خیلی هم مهمه، اینجا در واقع بررسی میشه. این هستی شناسی معرفت نیست، این معرفت شناسی علم است که آیا اون چه در ذهن ما هست با اون چه در خارج است تطابق داره یا نداره، انتباه پیدا میکنه، کشف از واقع میکنه یا نمیکنه. میبینید این بحث کاشفیت و اعتبار علم را بیان میکنه. بنابراین اتحاد عاقل و معقول مثلا این چه بحثیه؟ علم و عالم و معلوم، عقل و عاقل و معقول با هم متحدن، اتحاد دارن، یه چیزن، اتحاد وجودی. این هستی شناسیست، این بحث هستی شناسیست. یعنی وجود علم چه وجودیست، وجود معلوم چه جوریه، ارتباط اینا از در فلسفی، از در وحدت و کسر چطوری، اینا اینجوری آدم میفهمه دیگه. نه میخوام بگویم که این معرفتی که ما به اشیاء داریم چگونه است، چگونگی معرفت. میگه معرفت یا معرفت بی واسطه است میشود حضوری، یا معرفت با واسطه است میشود حصولی. ببینید این چگونگی معرفت را بیان میکنه از نظر خود نوع شناخت، نوع معرفت.
یعنی همینا میشه دوست هست که این حضوری هست یا نیست، اینطوری میشه هستی شناختی. حالا چگونگیش رو بررسی کنیم، کیفیتش رو، اونطوری میشه معرفت شناختی.
اینکه معرفت ما، علم ما آیا واسطه دارد یا واسطه ندارد با معلوم. اگر واسطه نداشته باشد، خود معلوم پیش ما هست، بهش میگیم علم حضوری. اگر خود معلوم نیست، تصویرش در ذهن ما آمده، میگیم علم حصولی. حالا البته اینا نهت بفرمایید ریزکاری هایی داره ها. اصلا علم قوامش به حضوره. این که تقسیم میکنن علم را به حضوری و حصولی، علم حصولی هم حضوره. اصلا بدون حضور علم نمیشود. لذا علم را تعریف میکنن به حضور المعلوم عند العالم. منطقه یه وقت حضور خیلی حضور قویه است به نفسه، اصطلاح هم به میگن علم حضوری. یک وقت حضور دارد به صورته، به میگن علم حصولی. دقیق کردیم؟ ولی هر دوش حضوره، منطقه این حضور قوی تره. یه وقت خودشه، یه وقت نمایندشه. ولی اگر نماینده طرف هم پیش آدم نیاد، آدم هیچ خبری از اون نداره. حالا یه وقت خودش میاد، میشه علم حضوری. یه وقت نمایندهش میاد که اون صورت ذهنی باشه، میشه بعد علم حصولی. علم قوامش به حضوره. حالا چون اون وقتا این همونطوری که خدمتتون عرض کردم، این به عنوان یک موضوع مستقلی جداگانه یک شاخه از علم نبوده، به مناسبت مباحث هستی شناسی یا تو منطق، گاهی در منطق همین بحث‌های اقسام علم و اینا اونجا بیان میشه دیگه، کلی و جزئی و اینجور چیزا. این هر جا که یک مناسبت اقتضا میکرده است، منطقدان بحث‌های علم را میآورده، فیلسوف بحث‌های علم را میآورده. ممکن است که یک عالم دیگری هم تو اصول، مثلا اصول فقه بحث میکرده، باز به مناسبت علم خودش خود راجع به علم بحث کرده و هاکذا. چون جدا نبوده که یک موضوع مستقلی، رشته مستقلی باشه که مباحث آن را یکی جا مطرح بکنن، بذار به این مناسبت پراکنده است، اشکالی نداره. یعنی خودشون میدونستن دارن چه کار میکنن. خودمون فیلسوفی که داشت از بحث میکرده متوجه بوده که این کجاش الان بحث متن نظر مثلا هستی شناسیه یا مرد بله، یعنی خودش میدونسته که این مرتبط با بحث فلسفی است یا مسئله فلسفی است یا ارتباط داره. متأ اینا چون به صورت روشن مطرح نبوده اینا بیان نکردن جداگانه، ما حالا بایستی توجه کنیم ازم تمیز بدیم اینا رو. پس سرفصل‌های این مباحث فلسفی رو من الهی قضیه هم گره عرض کردم، فقط نام ببرم دیگه عبور کنیم. یک، مبحث وجود ذهنی عرض کرد. یکی از جاهایی که در فلسفه اسلامی راجع به معرفت شناسی بحث شده وجود ذهنی است. و عرض کردم تمام بحث وجود ذهنی معرفت شناختیه. اینکه آیا معرفت از جنس مثلا کیف است یا اضافه است، چیزی در ذهن ما حاصل میشه یا نمیشه، اگر میشود حقیقت شیء است یا شبهش است، اینا همه برای من ارزش شناخت. یعنی اون بحث ارزش شناخت که در معرفت شناسی خیلی خیلی مهم است، در مبحث وجود ذهنی فلسفه اسلامی به خوبی طراحی و بیان شده، طراحی و بیان شده. اگر خواستید توضیحش و تفصیلش و اینا رو ملاحظه بفرمایید، این بحث های تطبیقیش هم ببینید، به شرح مبسوط منظومه رجوع بفرمایید، جلد اول شرح مبسوط منظومه. شرح مبسوط منظومه بسیار اسکر این دفعه بگم خدمتتون توی این مباحث فلسفه اینجور چیزا بسیار مهمه، راهگشاست. متن داره که بحث را استاد متن فرموده، بعد سوالاتی که از این شده همون تا حالا دیگه ایدیانه تا نروید و نبینید این عرض بنده رو نمیتونید تصدیق بفرمایید ساده روشن، که اون وقت آدمون عظمت شهید مطهری رو هم تو اون پاسخ به سوالها میفهمه. سوالهای خیلی دقیق ازشون کردن و این بزرگوار با اون درایت و عظمت و فهمی که داشته اینا را بحث کرده و من شنیدم که تو منزلشون هم چون بوده است، به قدر این بحثا طولانی میشده و دیگه طول میکشیده و هی گفتگو میکردن که نقل کردن که شهید مطهری مثل آدمی که دیگه اصلا گیج میخوره سرش، اینقدر حرف میزده، اینقدر ازش حرف میکشیدن و ایشون حرف میزده. در نهایت بزرگوارانه بلند میشد از بعد مثلا یه سینی چایی هم خانوادهشون میورده، ایشون به این حضار هم میداده که چایی هم بخورن. این شخصیت شهید مطهریه، یعنی برای علم اینقدر اهمیت قائله. برای بحث اینا ایشون خلاص اصلا وجودش انگار خدا خلق کرده بوده برای همین که تو مباحث علمی و معرفتی، البته عملی هم در جای خودش کار بکنه. من شنیدم که شهید مطهری راه هم که میرفته فکر میکرده، یعنی تو همین قدم میزده تو فکر بوده، یعنی اصلا زندگیش با از خارج از حوزه تفکر سپری نمیشده. یادم اینجوری تفکر میکرده، اهل اندیشه و تفکر. یادداشتاش دیدی چندین جلد چاپ شده، فقط یادداشت‌ها. حضرت آقای امینی، آیت الله امینی وقتیشون می‌فرمود که اگر آقای مطهری چند سال زنده میمون می‌خواست اصلا مطالعه نکنه، فقط از یادداشت‌هاش کتاب بنویسه داشت. یعنی اینقدر یادداشت داشت. حالا ماها نگاه کنید چیز مطالعه می‌کنیم، کتاب می‌خوایم بنویسیم اونجا. اینکه حالا مقید باشه اینا رو یادداشت برداری کنه، فیش بسازن، روزی فیش برداری کنه اونجا بگذاره، الان اینا رو منتشر می‌کنن مواد خام، اینا نشان دهنده یا همان اهتمام ویژه‌ای است که این بزرگوار به این مباحث داشته. لذا علامه فرمود هر وقت آقای مطهری در جلسه بود یا اینکه حالا چون که بودن دیگه مطمئن بودن چیزی از دست نخواهد رفت. این حرف علامه طباطبایی آقای مطهری. پس یکی بحث وجود ذهنی است، انشاءالله اگر وقت کردید علاقه من بودید به شرح مبسوط جلد یک رجوع کنید، بحثای خیلی خوبی داره. دو، نفس الامر، خیلی بحث قشنگی است. نفس الامر یا منات و صدق فی القضایا، دقیقا بحث معرفت شناسیه دیگه، که این ملاک صدق و کذب و حقیقت و خطا چی چیه، که مثل نفس الامره. حالا اون نفس عالم عین است، عالم ذهن است، اهم از ذهن و عین است، نمیدونم عقل مجرد هست، چه هست، اینا اقوال مختلفی راجع به نفس الامر بحث شده. اینم یکی که بس بحث نفس الامر در فلسفه اسلامی مربوط به معرفت شناسی است. سه،
ثابت از همه چیز به همون تحریک نیست خب این نفس الامر مثلا نمیتونه ثابت
بکنه. حالا این دیگه باید اینا را دقت بیشتری کرد که چه مقداری میتواند با اون، چون اون کسی هم که میگن متغیر از نفس الامر با اونم میسازه. یعنی اگر کسی گفتش که حقیقت عین تغییر است، نفس الامر را امر متغیر میدونه. اگر گفت عین ثبات است، نفس الامر را عین ثبات. این نفس الامر با هر دو قابل تطبیق.
اونایی که میگن متغیره مثلا میشه با اصل نفس الامر که بالاخره اون چیزی کامل شده است.
نه نه، نفس الامر کامل شده که نیست که. نفس الامر یعنی الامر فی نفسه. نفس الامر اینو درست بخوای ترجمه کنی یعنی چی؟ الامر فی نفسه، یعنی فی هویته. اگر امر متغیر است، نفس الامرش متغیره. مثلا آتش نفس الامر از چی است؟ حرارته. آب چی است؟ برودته. دقت می‌فرمایید این نفس الامر نیست، دو پهلویه. اگر چنانچه شما گفتید که امر مجرد است میشه بعد مجرد، اگر گفتید مادی میشه مادی. نفس الامر را بحثش را نمی‌خوام وارد بشیم. پس یکی هم بحث نفس الامر شد، این شد سه تا یا دو تا ببخشید. وجود ذهنی نفس الامر، سه مبحث نفس. مثلا راجع به نفس، معرفت نفس در کتاب‌های فلسفه، اونجا قوای نفس، ادراکات نفس اینا مطرح میشه. بخشی از بحث‌های نفس شناسی، هستی شناسی علم، بعضی‌هاش هم معرفت شناسی. مثلا قوای معرفت چیه؟ ادوات شناخت چیه؟ حواس باطن کدومه؟ ظاهر کدومه؟ حس مشترک چیکار می‌کنه؟ حافظه چیکار می‌کنه؟ واهمه چیکار می‌کنه؟ قوه تخیل چیکار می‌کنه؟ حواس ظاهری چیکار می‌کنن؟ اینا معرفت شناختیه. اما حالا این قوای معرفت مادی هن، مجرد هن، نیمه مجرد هن، چه هستن؟ اینا میشه بعد نسبتشون با نفس چیه؟ شؤون نفس هن، ادوات نفس هن، اینا میشه هستی شناسی. یعنی چون معرفت و نفس یه سر بحثا بحثای معرفت شناسی علم، یه سر بحثا بحثای هستی شناسیه. این شد سه تا. بحث عقل و عاقل معقول هم عرض کردم. غالب بحثای عقل و عاقل معقول هستی شناسیست. غالباً بحث های معرفت شناسی خود کمتر. پنجم بحث معقولات ثانیه است که انصافاً خیلی مهمه. گفتم دیگه شک متهم میگن معجزات فکر بشره، اینا بحث معرفت شناسی است. بحث معقولات ثانیه کارکرد و سبقه معرفت شناختی داره. شد پنج تا. باب معقولات، معقولات عشر. در معقولات عشر هم که این اقسام مثلا چیزایی که ما علم را مطرح میکنیم که از چه مقوله ایست، علم از مقوله مثلا کیف از کیف نفسانی است، یه مختصری بحث اونجا هم داریم. شاید معرفت شناسی خیلی کم باشه در این قسمت. هفتم بحث مربوط ماهیته که ماهیت یا کلیه یا جزئیه، به شرط شیء است، به شرط لا است، لا به شرط است، چه است. این هم ذهن شناسی است. یعنی بحث ماهیت و اقسام ماهیت و اعتبارات ماهیت همه بحث‌های ذهن شناسیه و به کار بحث‌های معرفت شناسی میاد. و نهایتاً دیگه هشتمین جایی که بحث شده است، بحث حمل اولیه شایعه که در گزاره‌ها در حمل مطرح میشه، اینم جنبه معرفت شناسی داره. پس اجمالاً در فلسفه ما در موارد زیادی مباحث معرفت شناسی مطرح شده که حالا معاصرین مثل آیت الله جوادی، آیت الله سبحانی، آیت الله مصباح، خودش این مطهری، اینا اومدن یه مقدار اینا رو شکار کردن، به صورت منظم در آثارشون مطرح کردن که قبلا شهید صدر مثلا اقتصادی بحث کرده از اینا که در قبلا معرفی کردیم. این بحث معرفت شناسی در فلسفه شد، اما در کلام اسلامی چه سرگذشتی داشته و چگونه بوده است دیگه انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.